یاوه ها رو بافتن.
بله.
از دیگه این که تقصیر هر چی که هست تقصیر مالکیه و مالکی دیکتاتوری کرده و دولت حذفی داشته، رانت داده، بیلیاقتی کرده، که البته بسیار از اینا که گفتم درسته.
بله.
اما مسئله رو تقلیل دادن به بله. این که این فاجعه به این دلیل اتفاق افتاده خطای بزرگی. حالا از منطقه اگر بیایم بیرون، در آمریکا این بحث هست که از شبیه همین کسان و یا شبیه کیهان تهرانی ها اینجا فراغون هستن، اینها هم اصرار دارن ثابت بکنن که اونایی که مخصوصا نوکان ها و جمهوری خواه ها، اونایی که با دنبال بهانه میگردن که انتقاداتی به اوباما وارد بکنن، اصرار دارن که بگن که این به این دلیل اتفاق افتاد که ما نیروهامون رو از عراق آوردیم بیرون. اگر ما نیروها رو نگه داشته بودیم، ضرب العجل نذاشته بودیم، این اتفاقات نمی افتاد. و در دنباله این تحلیل هست که اصرار هست که هر چه زودتر آمریکا در اونجا دخالت نظامی بکنه. و طبعا وقتی که در عراق بخواد با داعش برخورد کنه، برخورد نظامی بکنه، نمیتونه که سوریه رو فراموش بکنه، باید در سوریه هم عملیات نظامی انجام بده.
بله دقیقاً.
خب حالا اینجا همینی که گفتم یه نکته خیلی باریک هست که بهش اشاره خواهم کرد، اگر یادم رفت شما لطف بفرمید.
حتماً.
به حال نگاه این چنینی، نگاه تقلیل گرایانه به مسئله، خب صورت مسئله رو کوچک کردن باعث مثلا تبلیغات خوبی میشه برای کسانی که دنبال زحمت فکری کشیدن نیستن.
بله.
راحت میشه فروخت میشه این رو جا انداخت و به جایی که مراد هست به اونجا رسید.
بله.
واقعیت این نیست، مسئله بزرگیست.
بسیار مسئله بزرگیه، خیلی بزرگه با همه حجم عملیاتی که شده، ولی مسئله بسیار بزرگیه، یک واقعا رخداد خیلی بزرگیه.
گروهی که تفاوتهای زیادی با همه گروهایی که مشابهتی در گذشته داشتن و یا از اونها برآمدن مثل القاعده، گروهای دیگه داره. امروز خیلی ها از جمله چند روز پیش به مصاحبه سناتور مککین گوش میکردم، میگفت ثروتمندترین تروریست های جهان. خب این گروهی است که الان بیش از ثروتش که در اختیارشه بیش از 2 میلیارد دلار تخمین میزنن. معنیش این است که اگه تو واقعا 2 میلیارد دلار در اختیار داشته باشی که بخش بزرگ اون نقدم هست، در این صورت حالا اگر شیخ‌های خلیج فارس و عربستان خود تعلل کنند در رسوندن پول، او تا مدت‌های دراز پول کنان در اختیار داره که این پول کنان از تولید ناخالص چندین کشور کوچک جهان بیشتره. یعنی با این رقم میتونه سلاح‌های بسیار زیادی در اختیار داشته باشه و نیروهای عظیمی رو میتونه تغذیه بکنه و اونها رو زیر مدیریت خودش هر جا که بخواد حرکت بده.
بله.
خب اینها رو میخوام به این نکته بپردازم که واقعا داستان از چه قراره؟ اینا کیان؟ چرا اینطور شد؟ چرا این اتفاق افتاد؟ آیا واقعا ما با یک بهانه یا یک دلیل پیدا بکنیم کار درستی کردیم و بسنده کنیم به یک بهانه کار درستی است، یا اینکه باید یه خورده فراگیرتر به این مسئله نگاه بکنیم، یه خورده وسیع‌تر نگاه بکنیم؟ اگر نه امکان نداره باور کنیم که چند صد نفر آدم به همین راحتی بیان در کشوری که کشور پرتی نبوده، سابقه چندین جنگ طولانی مفصل داشته و یکی از کشورهاییست که مرکز فعل و انفعالات نظامی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی بوده، در در اونجا چند نفر از غار بیرون آمده بیان به کسانی که به راحت میتونن سر آدم‌ها رو ببرن و بعد اونو جلوی دوربین بگیرن و بعد همون فیلم رو در یوتیوب بذارن، در سایت‌هاشون بذارن، این به این راحتی نمیتونه باشه.
دقیقاً.
حالا به این نکته میخوام بپردازم که اینا واقعاً از کجا اومدن؟ به لحاظ تبارشناسی این گروه که داعش گفته میشه، داعش اول چند کلمه است که دولت اسلامی عراق و شاماد.
بله.
همین اسم خودش نشون دهنده فکر زیادی است که
دقیقاً شد. دقیقاً می‌خواستم یه مقدارم در همین رابطه توضیح بفرمایید، چون این اسم کوچیکی نیست. یعنی نشون میده که یه برنامه ریزی خیلی وسیعی پشت سرشه.
دقیقاً اینها اولاً که در رابطه با شاماد توضیح بدم که شاماد شامل کشورهایی که امروز چند تا کنار هم هستند میشه که عبارتند از سوریه امروز، اردن، لبنان، فلسطین. بخش شامات هم و این کلمه شامات هم سابقه تاریخی داره. اون موقع که معاویه در شام حکومت میکرد، منظوری نبود که همین سوریه کوچولو رو حکومت میکرد. شام همون شام بزرگ بوده، تمام مناطقی که گفتیم رو در بر میگرفت. خب این شامات چگونه شد این اتفاق افتاد؟ ما میدونیم که در پایان جنگ اول وقتی خلافت عثمانی مزمحل شد، حدود 28 کشور از دلش بیرون اومد. انگلیس و فرانسه نشستن در اتاقی و با نوک خودکار خطهای مرزی کشورها رو کشیدن، چندین کشور ساختن و اونها رو بین خودشون تقسیم کردند. الان هست تحلیلگران و تاریخ نگاران هستن که اونها رو متهم به غرور و تکبر، در عین حال جهالت محض میکنن. یه واقعیته.
بله.
چگونه ممکنه انسان کسی باشه ادعای سیاستمدار بودن بکنه؟ یکی از اون لایتچسبک هایی که غرب سعی کرده این رو عذر بخوام کلمه رو به کار ببرم، سعی کرده به جهانیان حقنه بکنه، اینه که یک مغز متفکری در قرن بیستم بوده به نام وینستون چرچیل که بیشترین دانایی از سیاست جهان داشته، بسیار با شعور و با آگاهی بالا بود. کتابهاش چاپ میشه، خاطراتش هر سال چاپ میشه، خیلی نقل قول ازش میکنن. یکی از کسانی که همین کار کرد همین آدم بوده. شما میدونیم که بیل مایر در برنامه PBS و NPR چندین سال پیش یه برنامه درست کرد، خیلی پرسر صدا شد، برنامه زیبایی بود که در اونجا این صدای چرچیل رو که در پاسخ خبرنگاری جواب میده رو آورد، این صدای خودش. وقتی خبرنگار ازش میپرسه که شما چرا داستان سرکوب عراقی ها در 1920 میگه شما چرا بمب شیمیایی در اینجا به کار بردی؟ میگه که چه فرقی داره؟ حالا ما که بخوایم اینا رو بکشیم، چرا حالا به جای اینکه تک تک با گلوله بکشیم، خب با یه دونه بمب شیمیایی بکشیم که مغروم به صرفه تره، یعنی از لحاظ اقتصادی خیلی به نفع ماست. خب این مغز به زعم غربی ها به ویژه انگلیسی ها یکی از مغزهای بزرگ سرتاسر قرن بیستم. خب اینا نشستن، خطا رو کشیدن، تقسیم کردن، مذاکره کردن. آخر این قسمت مال من، نخیر این قسمت مال تو نباید باشه. دست آخر سوریه شد مال فرانسه و فلسطین مال شد مال انگلیس، عراق شد مال انگلیس، لبنان شد مال فرانسه. الان میراثاشو نمیبینیم. ما هیچ کس الان به خودش اجازه نمیده که بگه که به چه دلیل در کشور مثل لبنان که حدود 60% جمعیتش شیعه، حدود 24-25% سنی هن و و بقیه چندین فرقه مسیحی که ارتودکس و مارونی و انواع اقسام کاتولیک در اونجا وجود دارن. تصمیم بر این شد اینا نشستن وقتی که این تحلیلگر آمریکایی می نویسه به جز کبر و غرور جهالت اونجا حاکم بوده، یعنی همین
بله.
یعنی تصمیم می گیرن که در لبنان نظامی دارن به قول خودشون دموکراسی درست میکنن که در اون دموکراسی رئیس جمهور باید مسیحی مارونی باشه و نخست وزیر سنی باشه، رئیس مجلس که کمترین قدرت رو داره شیعه باشه. هنوز هم این بساط ادامه داره. هر سال شاهدیم که در لبنان وقتی که نوبت میشه رئیس جمهور تعیین بشه که بلوایی راه میفته، چندی ماه، پنج ماه، شیش ماه این کلنجار قدرت ها ادامه داره تا اینکه یه نفری که بتونه موافقت گروه های قدرت رو به دست بیاره اونا بیان و یک کسی رو انتخاب بکنه. خب این یکی از میراث های اونها. یادمون هست که در همین خط کشیدن ها توی اتاق دربسته عراق رو تعیین کردن، اینجوری کشوریست به نام عراق، و بعد همون گوشه پایینش که به لب آب میرسه رو چون مهندسین انگلیسی زمین شناسی کرده بودن میدونستن اونجا مخازن بسیار گرانبهای نفت هست، یه خبتم کشیدن گفتن اینم کویت، این آدم خودمون که شیخی اینجا هست اونو میذاریم شیخی اینجا میکنیم، همه کار کردن. این نکته خیلی کار بسیار تحقیرآمیزی که کردن الان ما فراموش کردیم، کم بهش پرداخت میشه، این هست که مجسم کنین دو تا کشور ساختن، از جمله کشورها دو تاش، یکیش عراق و یکی اردن، برای این دو تا کشور دنبال شاه میگردن. بیرن از حجاز عربستان فعلی دو تا پسرعمو رو بر میدارن میارن از خانواده هاشمی، یه پسرعمو رو میکنن شاه اردن، یه پسرعمو رو میکنن شاه عراق. ملک فیصلی که در کودتای 58 عبدالکریم قاسم کشته شد پسر همون سازه برگزیده انگلیس از خانواده هاشمی بود.
بله.
و ملک حسین اردن که الان پسر شاه هم پسر تلال ابن پدرش که اونم اون یکی از اون پسر عموها بود که اینا برای کار گذاشتن. معمولا رسم دنیاست که شاهان از داخل اون کشورها بلند میشن یا اینکه با لشکری میرن اونجا رو فتح میکنن، ادعای سلطنت میکنن، ولی این اولین بار بود که چند نفر تو اتاقهای دربسته تعیین میکنن کی شاه کجا باشه و اون رو هم صادر میکنن یا از جای دیگه وارد میکنن به شاه میکنن. حالا این گروه که اسمشون رو گذاشتن داعش عنایت کامل به این مسئله دارن. یعنی چی؟ دعوا سر این که چرا اونا با نوک خودکار تعیین کردن نیست، مسئله این هست که همین جنایت رو در اون آفریقا هم کردن. ببینیم الان توتوها و حسدیها چه بلایی به سر هم آوردن، چه جنایتی بلژیکیها در اونجا مرتکب شدن، مرزهایی که تعیین کردن بدون اینکه کوچکترین توجهی به ویژگیهای فرهنگی، قومی، تاریخی اون بخشهای جهان بکنن، خطکش گذاشتن، خط کشیدن. ولی این یک کشور، این هم یک کشور، یعنی یک استخوان لای زخمی گذاشتن که نمونه خیلی روشنش در استالین در اتحاد شوروی کرده که اون بدون هیچ لاپوشانی میدونستن چرا میکنه. وقتی که چچن ها و اینگوش ها رو از قفقاز بلند میکرد به آسیای مرکزی میبرد، مشخصا پروژه این بود که هم اینها رو از استقلال طلبی که از زمان شیخ شامل شروع شده بود از بیراه بکنه، اون از فکرشون از سرشون بیرون بکنه،
بله.
هم همگن بودن جمعیت آسیای مرکزی رو به هم بزنه. خب این سیاست هاش کاملا آشکار بود. اما این به اصطلاح متمدن ها، این به اصطلاح دموکراسی سازان اومدن در آفریقا هم همین کار کردن و در خاورمیانه هم بدون این که توجه بکنن ویژگی های این جماعتی که کنار هم میچینیم اینا رو کشور میکنیم چیه، این تصمیم رو گرفتن. در اینی که عراق به مفهوم بین النهرین مسوپوتامیا در تاریخ یه واقعیت تاریخی جغرافیایی بسیار دیرینه دار، هیچ شکی نیست. اونجا و سوریه رو گفته میشه اولین زادگاه تمدن بشری.
بله.
همین الان در لبنان، در اردن، در روستاها، در شهرهای زیادی هست شما برید آثار به جا مانده 3000 سال پیش از معماری های اون زمان رو میبینید.
بله.